و تجهیزات پزشکی پشت مرزهای غزه مانده است و همچنان رژیم صهیونیستی حاضر نیست به هیچ وجه به این محموله‌ها اجازه ورود به غزه بدهد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
برگزاری راهپیمایی‌های حمایت از فلسطین در چندین کشور جهان. حامیان فلسطین در گوتنبرگ سوئد با در دست داشتن نمادهایی از کودکان شهید غزه پایان دادن به کشتار کودکان شیرخوار را در غزه خواستار شدند. در شهر مالمو سوئد هم تظاهراتی در همبستگی با مردم فلسطین و محکومیت نسل‌کشی صهیونیست‌ها در غزه برگزار شد. فعالان حامی فلسطین در سئول پایتخت کره جنوبی با برگزاری تحصنی تداوم جنگ در غزه را محکوم کردند. در ایتالیا نیز شماری از حامیان فلسطین و در حمایت از کشتی حنظله که روز یک شنبه به مقصد غزه حرکت کرد، سوار بر قایقی شعار آزادی فلسطین سر دادند. مردم درستن آلمان به خیابان‌ها آمدند و نسل‌کشی و سیاست رژیم صهیونیستی در گرسنگی دادن به مردم غزه را محکوم کردند و برقراری آتش‌بس فوری و ورود بی قید و شرط کمک‌های بشردوستانه به این باریکه را خواست.
پیوستن برزیل به شکایت آفریقای جنوبی. برزیل اعلام کرد در پی تشدید قتل عام غیر نظامیان فلسطینی به شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی می‌پیوندد. دولت برزیل حملات رژیم صهیونیستی در غزه و کشتار کودکان را محکوم و اعلام کرد. به طور رسمی از شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم اسرائیل به دیوان بین‌المللی دادگستری سازمان ملل حمایت می‌کند. دولت برزیل با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد رژیم صهیونیستی باید پاسخگوی جنایات خود علیه غیر نظامیان باشد. آفریقای جنوبی سال گذشته میلادی بر اساس کنوانسیون جنایت نسل‌کشی شکایتی علیه رژیم اشغالگر قدس مطرح کرد. تاکنون 36 کشور و سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای به این شکایت پیوستند.
کارگران بندری در یونان مانع از ارسال محموله‌های نظامی به مقصد سرزمین‌های اشغالی شدند. کارگران بندر پیراوس در آتن در تجمعی مانع از ارسال محموله‌های نظامی به مقصد سرزمین‌های اشغالی با کشتی آورگلدن شدند. این تجمع با حمایت اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های مردمی منطقه برگزار شد. رئیس اتحادیه کارگران بنادر یونان تأکید کرد هدف ما جلوگیری از تخلیه و توقف حمل و نقل محموله‌های مرگبار است. تلاش می‌کنیم اجازه ندهیم بندر ما به ابزاری برای جنگ علیه مردم غیر مسلح تبدیل شود. ما دست خود را به خون آلوده نخواهیم کرد.
رسانه‌های سوریه از اعلام آتش‌بس بین قبایل مورد حمایت نظام سوریه و دروزی‌ها در استان سویدا خبر دادند. این رسانه ها به نقل از وزارت کشور سوریه آتش بس را شکننده خواندند. درگیری ها در استان سویدا که از دیروز به درعا نیز سرایت کرد تا کنون دست کم 30 کشته و 80 زخمی بر جای گذاشته است. درگیری ها از اوایل این هفته بین قبایل مورد حمایت نظام حاکم بر سوریه و گروه های دروزی در استان سویدا آغاز شد. ارتش رژیم صهیونیستی که مدعی حمایت از دروزی‌ها در سوریه است، دیروز شماری از تانک‌های سوریه را که وارد مناطق درگیری شده بودند، هدف قرار داد. این نخستین بار نیست که درگیری بین طایفه دروزی و عناصر وابسته به جولانی به وقوع می‌پیوندد. جنبش رجال الکرامه اعلام کرد ریشه های این تنش به بی‌عملی عمدی دولت موقت سوریه در تأمین امنیت و چشم‌پوشی از تجاوزهای مکرر به غیر نظامیان باز می‌گردد. این جنبش هشدار داد تنش خطرناکی که استان سویدا شاهد آن است آرامش و امنیت کشور را تهدید می‌کند و زمینه ساز هرج و مرج است.
آقای باغنده و خبرهای ورزشی امروز.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی بسکتبال زنان ایران دومین پیروزی خود را در مسابقات دسته 2 آسیا کسب کرد. در ادامه این رقابت‌ها در شنجن چین تیم کشورمان به مصاف مغولستان رفت و با برتری 89-55 برابر این تیم 4 امتیازی شد و موقعیتش را در صدر جدول حفظ کرد. شاگردان النا کاپوچیانی که در بازی نخست 82-32 تیم جزایر کوک از اقیانوسیه را شکست داده اند، ظهر فردا برابر تیم تایلند سفارایی می کنند. تیم منتخب کشتی آزاد ایران برای حضور در مسابقات رنکینگ مجارستان عازم بوداپست شد. رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام امر پولیاک و یانوش وارگا چهارمین و آخرین مرحله رنکینگ اتحادیه جهانی 26 تا 29 تیر در شهر بوداپست برگزار می شود و برای تیم ایران سینا خلیلی و عباس ابراهیمزاده در 70 کیلوگرم، فریبرز بابایی در 79 و علی سوادکویی در 86 کیلوگرم به روی تشک می روند. در وزن 79 کیلوگرم قرار بود مهدی یوسفی هم به این تورنمنت اعزام شود، اما به دلیل صادر نشدن روادید نتوانست تیم ملی را همراهی کند تا ابهام در چرخه 79 کیلوگرم باقی بماند. پیش از این کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد کسب عنوان نخست در این رقابت‌ها را مجوز حضور در مرحله نهایی چرخه انتخابی اوزان 70 و 79 کیلوگرم اعلام کرده بود. فدراسیون فوتبال در تلاش برای برگزاری بازی‌های دوستانه برای تیم امید با دو تیم از کشورهای همسایه است. اردوی تیم فوتبال امید ایران با حضور 50 بازیکن در دو گروه کمتر از 21 و 23 سال در حال برگزاری است و از آنجا که برنامه فدراسیون برای دو اردوی متوالی تیم در قطر و عراق به دلیل شرایط به وجود آمده در منطقه به سرانجام نرسیده است، کادر فنی تیم امید در انتظار تایید نهایی هر یک از این اردوهاست تا در اولین فرصت بازی‌های دوستان بین‌المللی داشته باشد. تیم فوتبال امید ایران شهریور امسال در مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا در ابوظبی با تیم‌های امارات، هنگ کنگ و گوام دیدار می‌کند. و تیم فوتبال استقلال تهران عصر امروز در نخستین دیدار دوستانه خود در اردوی ترکیه به مصاف تیم الحسین اردن خواهد رفت. تیم الحسین فصل گذشته قهرمان لیگ اردن شده و نماینده این کشور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا است. سپاس از همراهیتون.
معاون شورای امنیت ملی روسیه ضرب العجل رئیس جمهور امریکا برای مسکو را تزیینی خواند و گفت روسیه اهمیتی برای آن قائل نیست. دیمیتری مدودف افزود ترامپ یک ضرب العجل تزیینی به کرملین داده است. روسیه هیچ توجهی به چنین هشداری نمی کند. رئیس جمهوری امریکا دو روز پیش روسیه را به تعرفه های شدید تهدید کرد. ترامپ افزود اگر ظرف 50 روز درباره اوکراین به توافق نرسیم، امریکا تعرفه های بسیار شدیدی علیه روسیه و شرکای آن اعمال خواهد کرد و سامانه های ضد هوای پاتریوت را در اختیار اوکراین قرار خواهد داد. اروپا و امریکا تاکنون تحریم های گسترده ای ضد روسیه وضع کرده و صدها میلیارد دلار تسلیحات به اوکراین ارسال کردند.
شماره قربانیان سیل مرگبار در تگزاس امریکا به 131 نفر افزایش یافت. به گفته فرماندار تگزاس همچنان 97 نفر دیگر نیز در لیست مفقودان حادثه در منطقه کروایل هستند و عملیات امداد در سه منطقه ادامه دارد. در همین حال رویترز گزارش داد حدود 1/3 قربانیان سیل در منطقه کر کودک هستند. کودکانی که بیشتر آنها در زمان وقوع سیل در اردوگاه تابستانی میستیک اقامت داشتند. تیم‌های امداد تاکنون هیچ یک از قربانیان سیل را زنده بیرون نیاوردند. سیل مرگبار در ایالت تگزاس که از رودخانه گوادالوپ و بر اثر بارش ناگهانی 38 سانتی متر باران و بالا آمدن ارتفاع آب تا 9 متر و طغیان رودخانه شکل گرفت. خبر دیگر این که بارش در نیویورک موجب اختلال در سامانه حمل و نقل متروی پایتخت اقتصادی امریکا شد. به گزارش رویترز با ورود آب باران به ایستگاه‌های زیرزمینی مترو، حرکت قطارها با تأخیر روبرو شد. همچنین با ورود آب باران به داخل واگن قطار، مسافران روی صندلی‌های خود زانو زده و یا پاهایشان را بالا گرفته بودند. گفته می‌شود به علت ناکارآمدی سامانه جمع‌آوری آب‌های سطحی در نیویورک، بارش‌ها موجب آب گرفتگی پی در پی ایستگاه‌های زیرزمینی مترو می‌شود.
خبرگزاری رویترز از بارش شدید باران در ژاپن خبر داد. بر اساس این گزارش، باران‌های سیلاسا روز سه‌شنبه شهر فوجی در استان شیزوئوکای ژاپن را پس از عبور یک طوفان از منطقه در بر گرفت. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی ژاپن، در 24 ساعت منتهی به 11 صبح سه‌شنبه شهر فوجی 150 میلی‌متر بارندگی ثبت کرد. این بارش شدید همزمان با ورود طوفان ناری به هوکایدو و تبدیل آن به یک سامانه کمفشار رخ داد. بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی NHK، آخرین بار یک طوفان استوایی در ماه اوت 2016 در هوکایدو روی داد.
بهره برداری از سه طرح تصفیه خانه فاضلاب استان تهران با حضور وزیر نیرو. این طرح‌ها شامل مدون دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر لواسان و شبکه جمع‌آوری و انتقال، طرح جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب جنگلبان و طرح جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب روستای امامزاده داوود است که برای جایان‌ها در مجموع 11000 میلیارد ریال سرمایه گذاری و 49 کیلومتر شبکه و خطوط انتقال اجرا شده است. ظرفیت مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب لواسان 6000 متر مکعب در شبانه روز، ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب جنگلبان 900 متر مکعب در شبانه روز و ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب روستای امامزاده داوود 200 متر مکعب در شبانه روز و روش تصفیه در هر سه طرح به صورت لجنه فعال است. امروز همچنین طرح تصفیه خانه صنعتی شرکت کشت و صنعت علوی زرند میهن شهرستان زرندیه با حضور رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست افتتاح شد. تصفیه خانه مجموعه کشت و صنعت زرند علوی میهن با مساحت 4000 متر مربع و با هزینه 1200 میلیارد ریال و سامانه پیشرفته بی‌هوازی ساخته شده است.
ساخت نخستین مزرعه خورشیدی دولتی کشور با ظرفیت 6 مگاوات در مشهد مقدس آغاز شد. این نیروگاه برای تامین برق 21 دستگاه اجرایی مشهد ساخته می شود. غلام حسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، در مراسم آغاز اجرایی این نیروگاه با اشاره به تامین تجهیزات گفت: امیدواریم تا 2 ماه آینده شاهد افتتاح آن باشیم.
آتش‌سوزی سنگینی که بامداد امروز یکی از مشمع‌های تجاری واقع در خیابان 17 شهریور مشهد را در بر گرفت، پس از حدود 10 ساعت مهار شد. از نخستین دقایق وقوع حادثه بیش از 250 آتش نشان از 54 ایستگاه عملیاتی به محل اعزام شدند و عملیات اطفاء به صورت گسترده انجام شد.
یکی از مجموعه‌های تجاری در منطقه 17 شهریور مشهد است که طعمه حریق شد. آتش سوزی از ساعت 15 دقیقه بامداد در این واحد تجاری که اکثر فروشگاه‌های آن لوازم آرایشی و بهداشتی است شروع و تا ساعت 8 و 30 دقیقه صبح ادامه داشت. حمیدرضا کافینیا، مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد:
با 70 دستگاه خودروهای مختلف اطفاء حریق، لوجستیک، نردبان و بالابر که دست به دست هم دادن بتونن حریق رو کنترل بکنن.
127 واحد ناایمن در شهر مشهد شناسایی شد که این مجتمع یکی از این واحد هاست.
این 2 ماه قبل برا رو به سر ما آورد. آقا نکنیم 20 تا پاساژ رو از تبوتر زندگی انداخته.
چرا؟ علت چیه؟
1% ایمنی نداره.
سامانه ای داریم تحت عنوان منتاک توسط وزارت محترم کشور راه اندازی شده. همکاران بنده از ساختمان های شهر بازدید میکنن. این یکی از 127 ساختمان شهر هست که ساختمان ناایمن معرفی شده و در این سامانه بارگذاری شده و ثبت شده و امیدواریم بقیه ساختمان هایی که این شرایط رو دارن به هر حال متوجه بشن و درک بکنن موضوع رو.
این آتش سوزی خسارت جانی نداشت و علت حریق و حجم خسارت وارده به واحدهای صنفی این مجتمع و مجتمعهای اطراف در دست بررسی است. پس از گذشت 9 ساعت اطفاء حریق این پاساژ با حضور 250 آتش نشان از 50 ایستگاه به پایان رسید. فرشید عبدی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
خبر دیگر این که معاون عملیات سازمان آتش نشانی شهرداری تبریز هم از مهار آتش سوزی برج زمرد در بلوار 29 بهمن تبریز خبر داد.
بزرگترین نیروگاه بادی کشور در راه فرابورس. نیروگاه بادی منجیل به عنوان بزرگترین نیروگاه از نوع انرژی‌های تجدیدپذیر با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، آماده درج نماد و عرضه اولیه 25% سهام در فرابورس ایران شده است. این نیروگاه در سال 94 با نصب توربین‌های 660 کیلوواتی و رسیدن به ظرفیت نهایی 92.2 مگاوات به بهره‌برداری کامل رسید. نیروگاه منجیل نخستین نیروگاه بادی ایران و خاورمیانه است. این نیروگاه دارای 150 دستگاه توربین فعال است و ظرفیت تولید آن به 90 مگاوات رسیده است.
سازمان توانیر یکی از راه‌های مدیریت مصرف برق در بخش خانگی را استفاده از لوازم خانگی با برچسب انرژی بالاتر اعلام کرد. بر اساس اعلام این سازمان 35% برق کشور در بخش خانگی مصرف می شود که این میزان در فصول گرم سال به بیش از 50% هم افزایش می‌یابد.
آیا تا به حال هنگام خرید یک وسیله برقی جدید به برچسب رنگارنگی که بر روی دستگاه چسبانده شده توجه کرده اید؟
منظورشون اینه که این واسه این برچسب انرژی که داره واسه مصرفشه.
برچسب انرژی راهنمایی خرید هوشمندانه وسایل برقی است که میزان مصرف انرژی آن وسیله را نشان می‌دهد.
حالا این دستگاه هر چیزی باشه مهم نیست. چسب زدن هر چقدر این رقم انگلیسی که بره بالاتر یعنی مصرف برقش کمتره.
روی این برچسب کوچک اما پر از اطلاعات است که به مصرف کننده کمک می‌کند تصمیمات آگاهانه تری بگیرد.
چه مشتری تشخیص بده آیا مصرف این دستگاهی که خریده یا این یخچالی که خریده مصرف انرژیش بالاست یا پایینه.
دستگاه‌هایی که رتبه بندی انرژی بالاتری دارند برق کمتری مصرف می‌کنند که این به معنای کاهش هزینه‌های مالی خانواده هاست.
از 10 نفر یه نفر پرسیدم که مثلا انرژی مصرفی نه آیا یا بی یا دیه نه توجه نکردم، فقط از کولر گازی ها توجهش مثلا توجه میکنن که این مصرفش کمه یا نه.
شناخت روش های درست بهره برداری از لوازم برقی خانگی همزمان هم به افزایش عمر مفید تجهیزات و هم به کاهش انرژی مصرفی آنها کمک میکند. کیوان علیزاده، خبرگزاری صدا و سیما، مهاباد.
و سازمان هواشناسی امشب برای برخی مناطق نیمه شمالی، غرب و مرکز کشور رگبار باران و وزش باد پیش بینی کرده است. همکنون همکارانم اشاره می‌کنند که ارتباط تلفنی ما با خانم رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی برقرار شده. حضور شما سلام می‌کنم و منتظر شنیدن گزارش شما هستیم.
خیلی متشکرم. من هم حضور شما و شنوندگان محترم سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم. حضورتون عرض کنم که امروز در مناطقی از استانهای آذربایجانهای غربی و همینطور کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان و چهارمحال و بختیاری، کوکیل و بویراحمد، همینطور استانهای جنوبی کشور، فارس و شمال شرق خوزستان، جنوب استانهای کرمان و اصفهان و همینطور شمال خراسان رضوی، شرق خراسان شمالی و ارتفاعات استانهای تهران و البرز و همینطور مازندران و فردا چهارشنبه هم در ارتفاعات زاگرس مرکزی مناطقی از استانهای فارس، اردبیل، شمال آذربایجان شرقی و همینطور آذربایجان غربی و زنجان به ویژه در ساعت‌های بعد از ظهر و شب رگبار و رعد و برق رخ میده، همراه با وزش باد شدید موقتی خواهد بود و روزهای پنجشنبه تا شنبه دیگه بارشی رو در کشور نخواهیم داشت و از امروز تا پایان هفته هم البته بجز سواحل شمالی و شمال غرب کشور در بیشتر مناطق کشور روند افزایش نسبی دما پیش بینی شده. امروز هم در شرق و جنوب غرب و روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در شمال غرب و جنوب غرب کشور وزش باد شدید خواهد بود در بعضی از ساعات که سبب گرد و خاک هم خواهد شد و مناطق شرقی دریای عمان هم طی 5 روز آینده مواج و متلاطم خواهد بود. تهران هم امروز بیشتر دما به 36 درجه بالای صفر خواهد رسید و کمتر دما هم فردا حدوداً 28 درجه بالای صفر خواهد شد و از نظر شرایط جوی هم در ساعت‌های بعد از ظهر افزایش باد رو خواهد داشت. بله. اما اگه فرصت هست من خدمتتون عرض کنم هشدار بله
کوتاه بفرمایید.
بله، هشدار هواشناسی سطح زرد منتشر شده در خصوص حامل‌های انرژی به خاطر افزایش دما و تداوم روزهای گرم. در واقع از روز پنجشنبه این شرایط رو پیش بینی کردیم تا روز دوشنبه که حالا روز پنجشنبه آذربایجان شرقی، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، اردبیل، زنجان، قزوین، قم، البرز و تهران، همینطور سمنان، خراسان رضوی و خوزستان و نیمه شرقی اصفهان رو در بر میگیره.
بسیار سپاسگزارم، با شما
خواهش میکنم. متشکرم، خدا نگهدار شما.
در پایان این بخش خبری به آگاهی میرسانم. وقت اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:41 دقیقه است. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
روزی که پروانه شدیم،
در کوچه های خاکی یزد پسری متولد شد که روزی نامش در تاریخ علم و ایثار جاودانه می شد. اکبر مطلبی زاده، فرزند دیار دارالعباده که در مرداد ماه 1342 در خانواده فرهنگی و مذهبی چشم به جهان گشود. پدرش معمار برجسته‌ای بود و مادرش بانوی خانه‌دار و پرمهر. دوران کودکی و نوجوانیش را در یزد با صفا و با سادگی گذراند و در دل کویر رویای دانش و خدمت به وطن را در سر می پروراند. در سالهای دفاع مقدس، دو سال از جوانیش را در سنگرهای ایثار و حماسه سپری کرد و در کنار همرزمان خود از خاک وطن دفاع نمود. پس از آن مسیر دانش را با عزمی راسخ ادامه داد و کارشناسی مهندسی شیمی را در دانشگاه زاهدان و کارشناسی ارشد را در دانشگاه شیراز به پایان رساند. او از نخبگان علمی کشور و از متخصصان برجسته در حوزه فناوری هسته‌ای به شمار می‌آمد. دکتر مطلبی زاده سالها به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استاد فیزیک هسته‌ای در دانشگاه آزاد اسلامی یزد فعالیت می‌کرد. او در پروژه‌های مختلف هسته‌ای کشور مشارکت داشت و در توسعه فناوری‌های پیشرفته هسته‌ای نقش بسزایی ایفا کرد. در سال‌های اخیر به عنوان رئیس گروه شهید کریمی، یکی از زیر مجموعه‌های سازمان پژوهش‌های دفاعی کشور فعالیت می‌کرد و در زمینه‌های مرتبط با سیستم‌های تسلیحاتی و آزمایش‌های انفجاری پژوهش می‌کرد. در 23 خرداد 1404 در پی حملات رژیم صهیونیستی به ایران، دکتر اکبر مطلبی زاده به همراه جمعی از دانشمندان هسته‌ای کشور به شهادت رسید.
ما شهادت را برای خودمون حیات می‌دانیم.
ما به سوی میدان جنگ پرواز می‌کنیم.
ما از مرگ نمی‌ترسیم که مرگ ما شهادت است و شهادت حیات اندر رفت.
انسان با ایمان، مؤمنان راستین از مرگ نمی ترسن، نه تنها نمی ترسن، بدشون هم نمیاد، نه تنها بدشون نمیاد، اگر مرگ در راه خدا از اون استقبال کنند.
رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند، چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند.
شهید اکبر مطلبی زاده مردی بود که علم و ایمان را در خدمت وطن قرار داد و با خون خود راه پیشرفت و استقلال علمی ایران را هموار ساخت. یاد و راهش همواره در دل دانشجویان، پژوهشگران و مردم ایران زنده است.
نامی ایران به نام نامی انسان به آیین وفاداران به راه و رسم بیداران دلی دارم پر از خورشید نگاهی روشن از باران نگاهی روشن از باران جز دوست نمیخوانم جز مهر نمیدانم جز عشق نمیخوانم من زاده ایرانم جز مهر
نگین نام‌آوران ایران زمین اشعارش با تراوت بودند و بی تکلف با نشانه‌های فراوان از تسلط سراینده بر شعر و شاعری شاید هم سختی‌های زندگی که دست تقدیر برایش رقم زده بود اشعار او را زیباتر و دلنشین‌تر می‌کرد. از دست دادن پدر و مادر در طفولیت و مرگ همسر در جوانی گویا طبع او را در سرودن اشعاری زیبا و جذاب بیش از پیش شکوفا کرده بود. اشعاری که هنوز هم بر زبان بسیاری از مردم جاری و ساری است.
سید عمادالدین حسنی برقعی معروف به عماد خراسانی در بهار سال 1300 در یکی از روستاهای اطراف مشهد به دنیا آمد. عماد در 3 سالگی مادرش را از دست داد و در 6 سالگی پدرش را و از آن زمان تحت سرپرستی پدر بزرگ مادری خود قرار گرفت. او از 9 سالگی به تشویق دایی خود به شعرخوانی و سرودن شعر روی آورد و در جوانی با تخلص شاهین و شاخص شعر می گفت و سپس تخلص خود را عماد برگزید. عماد شاعری گوشه نشین بود و کمتر در مجامع عمومی حضور می یافت. با این وجود سروده های او مورد احترام ویژه شاعران معاصر کشور از جمله فریدون مشیری، مهدی اخوان ثالث و حسین منزوی قرار گرفته است. این غزل سرای معاصر ایران زمین سرانجام در 28 بهمن 1382 در تهران و در سن 82 سالگی جان به جان آفرین تقدیم کرد.
سروده های عماد به سبک و سیاق غزل سرایان گذشته ایران چون سعدی و حافظ است، اما او تجربیات غزلی خود را درونی کرده و آنها را در قالبی هنری ارائه داده است. از این رو غزل عماد روح تراوت و تازگی دارد و برای مخاطب احساسی نو را تداعی می‌کند.
بسیاری از غزل‌ها و اشعار عماد توسط هنرمندان موسیقی اصیل ایرانی خوانده شده و برای مردم آشنا هستند. این ابیات بخشی از یک غزل سروده شده توسط عماد خراسانی است.
همه خفتند به غیر از من و پروانه و شمع، قصه ما دو سه دیوانه دراز است هنوز. گرچه رفتی ز دلم حسرت روی تو نرفت، در این خانه به امید تو باز است هنوز. این چه سوداست عمادا که تو در سر داری، وین چه سوزیست که در پرده ساز است هنوز.
نگین
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان همراه و همدل سلام. در 24 روز از تابستان افتخار این رو داریم که در خدمت شما عزیزان باشیم. من فاطمه میناخانی به اتفاق همکاران پرتلاشم تا ساعت 22 در کنار شما خواهیم بود. امیدوارم آنچه تقدیم خواهد شد مورد پسندتون قرار بگیره. در این فرصت دعوت میکنم بعد از شنیدن چند آگهی بازرگانی با گلبانک همراه باشید.